تحریم تا به امروز بر علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران داشتیم. آقای دکتر قادری 1503 تحریم. همزمان با فشار این تحریم‌ها
تو گینس خودشون ثبت
کردن. الان آقای دکتر بر بودن که آقا 25% و این در طول 20 سال
یک چهارم میشه دیگه، یک چهارم کل در واقع.
در صورتی که اگر شما اینا بفرمایید مگه رژیم صهیونیستی دست دسته ای نداره؟ مگه عربستان نداره؟ خب چرا این فشار نمیرن رو اونا بیارن؟
مگر پاکستان، خود پاکستان،
یا پاکستان مگر اونا جزء جامعه جهانی نیستن؟ اونا میگه تافته جدا بافتن. خب اونا هم جزء جامعه جهانی هم بالاخره قواعدی رو قبول کردن که به اینا اجازه دادن آقا بیاید شما فعالیت هسته‌ای بکنید. این کی میان روی خیمه جمهوری اسلامی ایران فشار میارن، این خیمه رو یه به ایزول میدن، اینا معنی داره دیگه. بالاخره اونا یه اهل سیاستن متوجه میشن که اینا سیاست اصلیشون اینه با اصل هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ایران مخالفن. اینا با اینکه ما داریم فعالیت هسته‌ای میکنیم از این زاویه دارن برخورد میکنن. میگن آقا همون جمله معروفی بود که آقای اوباما در خصوص ایران و کشور لیبی گفت که اگر دست ما برمی اومد تمام پیچ و مورهای سند هسته ایران جمع می‌کردیم و می‌بردیم. اینا الان در مقابل افکار عمومی جهان قرار دارن. بله هر کشوری باید از مواهب انرژی هسته‌ای برخوردار بشه و جمهوری اسلامی هم در همین راستا داره میره جلو. ما که از خودمون چیلی پیله نداریم، ما که
طلایی که پاکه اصلا.
بله چه منتش با خاکه؟ شما هی بیا بازرس بفرست بیاد. خب ریل همون ریل ثابته، دانشمندای ما هم دارن کار میکنن. کما اینکه ما از این رفت آمده شما هم آسیب بیشمار رو دیدیم. همین آماری که از دانشمندای هسته ای ما در آوردن دادن به تروریستای اسرائیلی، جنایتکار که اومدن این دانشمندای نخبه ما رو ترور کردن، یا مثلا شما حساب بفرمایید در خصوص نوع مدیریت و شیوه به اصطلاح تزریق اورانیوم، اینا تمام اطلاعات محرمانه کشور ما رو در اونا نماینده سازمان جاسوسی دنیا شک در این قضیه نکنید. حالا به لباس گرگیان به لباس میش وارد شدن اومدن. جمهوری اسلامی ایران هم که از خودش به قول فرمایید شما هیچ شبهه و ایرادی نمیبینه. خب بیان اینا جناب معظم با اصل هستی شدن ما مخالفن. اینا همه بهانه است، همه رجسخانیه، همه بهانه جوییه. این تفسیر بنده از این فرمایش.
من الان یه گفتگویی رو دیدم از نخست وزیر رژیم صهیونیستی، همین نخست وزیر فعلیشون، اون در واقع مجری ازش سوال کرد که سه نقطه بحرانی رو برای بینندگان ما شما نام ببرید. گفت اولی، گفت ایران.
درسته.
گفت دومی، گفت ایران. سومی رو هم گفت ایران. بعد تعجب کرد، گفت چرا فقط ایران رو نام میبری، چرا فقط از ایران نام؟ گفت چون ایران یک قدرت بزرگه. خب این اذعان کردن این که آقا ما داریم اعتراف میکنن علنا که قدرتمند این کشور در منطقه، در جهان، به هر حال کشوری نیست که بشه ندیدش بگیری، نادیده بگیری یا کنارش بزنی، این یعنی به نظر من برد برای ما، یعنی ما به هدفمون رسیدیم.
ما زمین من فرمایش حضرت علی تکمیل کنم. آقای نتانیاهو اومد توی مجمع نسبتاً خالی تو سازمان ملل اومد
برای صندلیا صحبت می‌کرد.
واقعاً افتضاحی است برای این کشور. یعنی این اوج بی‌اعتباری یک کشوره. اصلا کشور نیست. اگر کشور بود خب می‌نشستن یه تعدادی از این تریکای اروپا و اینا که واقعا به طریقی
بالاخره من فکر کنم یک نفر بود در هر مثلا 8 نفر
که این آدم، حالا اسمش هم شاید نشه گفت، گذاش آدم در حالت عصبانیت جملاتی بر زبان راند که این بغض و کینه شدیدش ما را تهدید هسته‌ای کرد. ببینید کشوری که میاد توی سازمان ملل، این واقعا جای تأسفه. در مقابل این دوربینا میاد یک کشوری رو تهدید هسته‌ای میکنه،
یعنی اعلان جنگ.
سازمان مللی که رسالت صلح و امنیت جهانی
اصلا برای همین احداث شده آقای دکتر.
بله
بسیار عالی. ما چون کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران، با همکارانمون در پخش رادیو گفتگو همراه خواهیم بود. انشاءالله بعد از اذان و اقامه مجدداً با گفتگوی سیاسی خدمتگزار شما خواهیم بود.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان در تهران ساعت 18:07 خواهد بود.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز رو دارم. انشاءالله ما رو هم از دعای خیر خودتون در این لحظات ملکوتی بی نصیب نگذارید. شما شنونده یه گفتگوی سیاسی هستید. بررسی دو دهه اقدام غیرسازنده ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب موضوع اصلی برنامه امشب ما هست و سامانه پیامکی 301035 هم آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. پیرامون موضوع برنامه اگر سوالی دارید حتما از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما آقای دکتر قادری، من حالا صحبت کردیم پیرامون این مسئله که به هر حال آژانس ظاهراً و طبق گفته شما در اساسنامه یک نهاد فنی است، ولی واقعیت امر این است یک نهاد سیاسی امنیتی است. اصلا خیلی فنی رو اهمیت بهش نمیدن. من میگم چرا باید همچین نقشی رو برای یک سازمان یا یک نهاد فنی کشورها و قدرت‌های بزرگ قائل بشوند که بیاید و از طریق اون زور بگن به کشوری مثل ایران؟ 25% بازرسی‌های سال‌های گذشته رو مختص ایران قرار دادن. چرا؟ خب چرا مثلا مستقیم فشار وارد، حالا مستقیم من فشار وارد میکنم، ولی چرا از طریق یک آژانس بین المللی که بحث فنی بیشتر دارد اقدام میکنم؟
ببینید، این من به نظرم باید تو کانتکست کلی فشار نظام استکبار به جمهوری اسلامی باید تعریف کنیم این رو که بتونیم پاسخ این سوال رو بدیم. ببینید کانتکستی که حالا اون زمینه کلی که وجود داره، بحث فشار حداکثری به جمهوری اسلامی، نظام استکبار منظورم تمام نظام در واقع غرب منظورم هست که یه بخشی صهیونیست‌ها هستن. خب تو این کارزار فشار حداکثری که سال‌ها تقریبا 2-3 دهه است بر جمهوری اسلامی وارد کردن، همه مؤلفه‌ها رو سنجش کردن: فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار از طریق شورای امنیت محدودیت هایی که برای جمهوری اسلامی به وجود آوردن، تحریم هایی که اتفاق افتاد و تمام اینها اجرا شد. ببینید اتفاقاتی که حالا سال گذشته تو اختشاشات و امسال حالا سال گذشته و امسال افتاد نشون میده که دیگه نظام استکبار به تای خط رسیده، یعنی تمام شگردای خودش رو برای این که جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و در واقع اونو از بین ببره اجرا کرده. دیگه الان اومده همون عصبانیتی که فهمودی توی سازمان ملل اتفاق افتاد نشون میده که دیگه هیچ برگ برنده‌ای ندارن. بنابراین به نظر میرسه آخرین حربشون که حالا به نظر من نمیتونن عملیات کنن اما میتونن تهدیدش رو بکنن، این احساس تهدید میگن همیشه بدتر از خود تهدیده، این که ما حمله میکنیم، ما کار جاسوسی میکنیم، کار ترور میکنیم، این کارا. به نظر من نظام استکبار تو اون کانتکست کلی یا حالا اون زمینه کلی که تحلیل بکنیم اینه دنبال اینه به هر وسیله‌ای شده، چون نتونست از طریق اقتصاد جمهوری اسلامی فشار بیاره، از طریق سیاسی محدودیت‌ها، تحریم‌ها، دنبال اینه که بتونه نفوذ از این طریق نفوذ کنه، چون از طریق نفوذ به حال طرق دیگه شاید کم مثلا جاسوسای خودشون رو پرورش بدن، نمیتونن وارد بشن دیگه، دنبال این هستن که از مبادی رسمی بتونن اطلاعات دقیق و ریز رو بگیرن از جمهوری اسلامی. من شاهد مثالم به حال باید یه شاهد داری مصداق اعلام کنم. اخیرا بلومبرگ اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در واقع انرژی هسته‌ای با غنای 86% داره. بر اساس این گزارش بلومبرگ بوده که بازستان قراره بیان تو ایران. بعد بلومبرگ به نظر حالا شما که سیاسی هستی میدونی که پشت بلومبرگ چیه، کاملا یک مؤسسه صهیونیستی است. یعنی ببینید اصلا آژانس اینقدر، یعنی در واقع اون نظام استکبار اینقدر اطلاعات نداره دیگه که با ادعای یک مالا مؤسسه ای که
بله اسمش اقتصادی،
بله اصلا بونو میگه صهیونیستی سالا قبل مطالعه میکردیم. خب به در واقع تأسی و به در واقع تکیه بر اطلاعات و داده های غلطی که اون میده، حالا بعدن اومدن و بعدم عذرخواهی کردن که نه اصلا این تا این حد نیست، اشتباهاتی که داشتن حالا از اشتباهات اذعانم کردن. یا مثلا ببینید شما داده ها و کد هایی که صهیونیست ها میدن دقیقاً همون کدایی که آژانس میده، آژانس تحتیمیه با کد های صهیونیست ها میاد و نظام استکبار میاد. دلیلش اینه که اینا به نظر میرسه که رهبر حکیم و فرزان انقلاب اسلامی یه جمله خیلی حکیمانه فرمودن که ما میگفتیم صهیونیست‌ها 25 سال دیگه نخواهند دید، دارن خودشون دارن
علاقه دارن زودتر
از ما. این تو اون تحلیل کلی همینه که صهیونیست‌ها به نشستن که دیگه نمیتونن کاری بکنن، مثل آدمی که داره غرق میشه وسط دریا دیگه راهی نداره، به هر
ریسمانی
بله دست میبره که نجات پیدا بکنه. به نظر میرسه این هم دیگه تمام اونجا رسیدن که از هر وسیله حالا چه مبادی رسمی چه غیر رسمی بتونن اطلاعات و داده ها رو به دست بیارن. البته این اطلاعات و داده هاشون هم خیلیش ساختگی است و خیلیش هم ناقصه، یعنی اساس داده های ناقص که به آژانس میدن.
فکر میکنم اطلاعات میسازند،
بله ساختگیه،
یعنی توهمات بله. توی ذهنشون هست، اون توهمات رو میاد خب مثلا الان چیکار کنیم، الان بگیم 86% خب تهش چیه؟
اصلا ببینید نظام رسانه‌ای بر اساس توهم، شما ببینید مثلا تو همین اختشاش اخیر فکر میکنم سال گذشته فکر میکنم توهم این بود که این پیش‌فرض بود که آقا تموم شد دیگه، یعنی چهار نفر اومدن تو و اینا داشتن الغا میکردن. اصلا ببینید جنگ شناختی مبتنی بر همین توهم و ایجاد توهماته، سعی میکنن افکار تو افکار عمومی دنیا توهم ایجاد کنن که ایران خطرناکه، ایران داره مثلا به انرژی اتمی دسترسی پیدا میکنه یا حالا موارد دیگه. اصلا مبنای رسانه دنیا در حال حاضر در دنیا حالا واسه توهمات.
شما این لابی صهیونیست‌ها رو چقدر موثر می‌بینید؟
ببینید لابی صهیونیست‌ها همه جا هستن، شما هر جا تو نظام مالی دنیا وارد میشین اصلا لابی صهیونیستی معروفه، تو خود امریکا اصلا لابی صهیونیستی توی خود کنگره آمریکا معروفن، اصلا خود امریکایی‌ها اعتقاد دارن که این لابی صهیونیستی دارن کار میکنن. تو مجامع بین‌المللی تو سازمان‌های جهانی شما مقالات زیادی راجع به نقش لابی صهیونیستی توی سازمان ملل نوشته شده، توی مجامع بین تو بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اصلا شما این در واقع وام‌های بله وام‌هایی که در سه دهه اخیر به کشورهای جهان سوم داده شد به عنوان تحت عنوان کمک، در حالی که اصلا اینطوری نبوده، بدهکار کردن، بعضی از اقتصادها رو پاشوندن. یکی از اقتصاد، من تو برنامه افق، شبکه افق تلویزیون گفتم، بودم، برزیل یکی از این اقتصادها بود که با چند صد میلیارد دلار بدهی بالا آوردش و نهایتا اومد طرف کشورهای شرقی و اون حالا بریکس رو شکل داد، به نشستی که تو جهان غرب نمیتونه بازی کنه. یعنی واقعا اینها انقدر در چنبره در واقع اون صهیونیست ها هستن، به خصوص نظام های مالی، نظام های امنیتی، نظامی هستن، که اصلا طرحایی که راه میدن باعث فروپاشی اقتصاد کشورها و سرنوشت و هویت کشورها میشه. اگه حالا انشاءالله یه زود فرصت بود، من راجع به بحث نقش صهیونیست ها و حالا آمار و اعداد و حتی اون مستندات رو میاریم. خیلی از کتاب ها تو دنیا غیر فارسی در فرانسه، امریکا، جاهای مختلف نوشته شده راجع به در واقع اون نقشی که صهیونیست و نظام در واقع اون صهیونیست ها دارن بر دنیا، چنبره زدن بر همه حوزه ها. و این نشون میده که مبارزه و مقاومتی که جمهوری اسلامی داره چقدر مهمه. اهمیت اون رو اگر افکار عمومی درک بکنن که ما داریم با چه سیستمی مبارزه میکنیم و مقاومت میکنیم در برابر همه دنیا، و این نشون دهنده اون عظمت مقاومتی هست که جمهوری اسلامی داره در برابر این فرایند داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرخنده پور. مدیر کل فعلی آژانس، این آقای گروسی، حالا چند سفری هم به تهران داشتم وقت پیش، من احساس میکنم کمی متفاوت تر از مدیر کلهای قبلی هست. یعنی حالا مثلا آقای آمانو درست کره‌ای الاصل بود، ولی عملا توی زمین اونها بازی میکرد. و آقای البرادعی هم که
یکی به میخ میزد،
بله، بالاخره سعی میکرد دو طرف رو، ولی این گروسی مقدار متفاوت تر از این هاست. این به نظر شما تکلیفش چجوری؟ یعنی کدوم سمتی داره بازی میکنه؟ ارزیابیتون.
ببینید، گذشت زمان بسیاری از نقاط مبهم و سیاست‌های ناسازگار رو میاد روشن میکنه. بالاخره ایشون زمانی که آقای رافائل گروسی اومد و رئیس آژانس شد، خب عملکرد مدیران قبلی و نوع تعامل مدیر کلای قبلی رو با ایران بررسی کرد. نهایتاً به اون نتیجه رسیدن که نمیتوانند با مدل اونها با جمهوری اسلامی ایران تفاهم بکنن و بیان و تعامل داشته باشن. ببینید جناب عزیزی، ما 5 قانون تارا بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در دولت آمریکا تصویب شده. قانون داماتو، قانون ایلسا که برای ایران و لیبی بود که شرکتی بیشتر از 20 میلیون دلار اگر بخواد چیز کنه اونو تحریم میکنن. قانون تحریم علمی که حالا معروف است به IEE، قانون کاتسا و قانون ایسا. و جالبه، ما واقعا رکورد داریم، باید اینم تو کتاب گینس.
این غیر از اون دستورات ریاست جمهوری است که اونها جداگونه است.
اون از این یه بحث دیگه میبینید که خود رئیس جمهور آمریکا اختیاراتی داره، میتواند وتو بکنه. بله. و میتونه حتی تحریم هم وتو بکنه
بدون اینکه کنگره تایید
بکنه. به عبارت اینا میگن دور زدن کنگره. این فرمایش های دکتر قادری برای فرمایشون صحیح است. اما جالبه، ما مثلا تو زمان آقای دولت آقای احمد نژاد، آقای احمد نژاد مثلا 84 به اصطلاح بحث غنی‌سازی رو که اینا برای ما یه خط و خطی گذاشت، اینو برداشت. ببینید اینجا بلافاصله اینا اومدن ورود کردن همین آژانس و اینجا نقش کامل خودش اومد ایفا کرد.
حالا شد آژانس.
حالا شد آژانس.
بله.
یک نهاد فنی،
سازمان وابسته به
خودمون. اینجا دیگه لباس فرم پوشیده اومده میگه آقا بله. حالا ما جالبه، تخلفاتی که ایالات متحده آمریکا کرده، میبینیم روشو برمیگردونن. میگیم آقا آمریکا هم تخلف کرده دیگه.
ما ندیدیم.
ببینید با این دوگانگی، هر جایی دولت جمهوری اسلامی ایران ناجوانمردی دید از دولت‌های غربی، خب نمونه اخیرش هم شما دیدید دیگه، بعد از اون آقای دکتر قادری 8 سال دولت آقای روحانی، اون وقتی که اینا گذاشتن رفتن اومدن، آقای اوباما تایید کرد، گفت همه چی درسته فلان، یو میبینید یا
کمیت تلفن زد فلان،
بله پیغام فرستاد، پسخان فرستاد، آقا دیگه تمومه. آقای ظریف اومد گفت آقا دیگه حله. آقای روحانی اومد گفت آقا دیگه تمومه، جشن بگیرید.
دو سال بعدش
یو میبینید آقا یه آقای اومد به نام آقای ترامپ، یه موجود نوظهور تو سیاست، آقا اومد خلاف جریان اینا شنا کرد، اومد قرارداد پاره کرد، همه رو زد به هم. ببینید خب جمهوری اسلامی ایران از اینا ناجوانمردی دید.
بله.
خب ما باید به حق خودمون پایبند باشیم. دنیا دنیایی هستش که بالاخره امروز افکار عمومی 100 سال پیش نیست، یک قرن پیش نیست، الان مردم دنیا میفهمن، مجامع حقوق بشری دارن میبینن، دارن رصد میکنن. ما که الان نمیخوایم هستی بشیم، خیلی از کشورهای دنیا میخوان بشن. این یک آزمونی هست برای آژانس که آقا نوع رفتار اینا رو رفتار جناب آقای گروسی تأثیر گذاشته و مطالبی بودی که خودش هم بیان کرده، حالا به صورت غیر رسمی اطلاعاتی که دست ما رسیده بیان کرده و باید نوع تعامل و گویش و گفتار و رفتارش رو با ایران عوض میکرد که پاسخش
بسیار عالی. آقای دکتر قادر شما نکته میتونید؟
بله من یه نکته خدمتتون عرض کنم. آقای رافائل گروسی اگر مطالعاتش رو، اولا اینکه سابقه زیستش رو باید بررسی کنیم، ایشون توی قبل از اینکه دبیر کل بشه توی خود آژانس در واقع کارشناس ارشد بود، تو حوزه هستی هم کار میکرد. گزارشاتی که به حال ایشون قبلا داشته رو اگر نگاه کنید، خدمتتون عرض کردم، گفتم سه کشور هند، کوبا و برزیل هم نسبت به اون افشا اطلاعاتشون توسط آژانس معترض بودن. خب این سوال پیش میاد که چرا زمانی که ایشون مدیر کل هم نبودن اطلاعات درز میکرد؟ یک. دو، مطالعاتشون دکتر علوم سیاسی در سوئیس خوندند و شخصا هم آرژانتینی هستند. خب آرژانتین سالها در واقع اصلا ارتباطش با بحث صهیونیست و فعالیت صهیونیست تو آرژانتین خیلی زیاد هست و ما در واقع داده هایی که به ما میگه در طی دو سه دهه اخیر خیلی اونجا فعال هستند. سومین نکته این که در واقع ایشون با حمایت آقای ترامپ تونست دبیر کل بشه، همونطور که خدمتتون عرض کردم با اختلاف یک رأی در واقع مدیر کل شد و نفوذ و نفوذی که آقای ترام انجام داد
خیلی سسته. بله. یعنی
ببینید یعنی این که در واقع میلیمتری رد کرد این بحث رو، یعنی ترام سعی کرد حالا اون جریان صهیونیست رو بگم به طور اخص بهتون بگم، اون جریان صهیونیستی و جریان جمهوری خواه تندرو در واقع باعث شد که آقای گروسی رو کار بده. به حال شما میدونید تو این جوامع بین المللی وقتی نفر وقتی میاد نماد یک جریان فکریه. بله. وقتی میاد اینطوری نیست که این شخص هم اینطور اومده باشه و یک در واقع از قبل سابقه نداشته باشه. خیلی جالب این نکته ای رو معاون وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفته، جمله خیلی به نظرم قابل تأملی است. ایشون از کارزار هماهنگ غرب به علیه ایران در جلسات شورای حکام انتقاد شدید کرده. یک بار دیگه میگم، کارزار هماهنگ غرب، غرب یعنی شما امریکا و اروپا و کل اون جریانی که غرب، نه اینکه غرب جهان، غرب در واقع فکری، از کارزار هماهنگ غرب علیه ایران در جلسات شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به شدت انتقاد کرده و گفته که در واقع منظورش این بوده که ایران یک تنه داره با تمام کشورهای غربی و حالا که دنیا پشت داره می‌جنگه توی شورای حکام. این نشون دهنده اینه که به حال اون بحث نفوذی که بحثمون بود، نفوذی که در واقع صهیونیستا دارن، نظام استکبار داره، حالا به طور اخص صهیونیستا دارن، در واقع یک امر واقعی و جدی هست.
درست. حالا سوالی که مطرح هست، من آقای دکتر فرخنده پور شما پاسخ بدید، چرا علارغم این که در سالهای گذشته و همین سالهای نزدیک بالاترین بازرسی یعنی 25% که
بله
بله خیلی رقم مثلا سخته، هضمش خیلی سخته، میگم ما چیکار کردیم که حالا بعد اینجوری کار نداره، بالاترین بازرسی های جهانی رو در بحث اتمی از ایران و سایت های در واقع هسته‌ای ایران صورت میگیره، اما دائما علاوه بر این بازرسی ها آژانس درخواست های فراپادمانی داره. خب این باعث میشه پیچیده تر بشه بحث هسته‌ای، این مذاکرات پیچیده تر میشه، علتش چیه؟
دقیقاً